Composto nel nome del Mahmoud Rahim, بحثم در مورد روح بود. رسیدیم به اینجا که در شرح مطلبی که از جناب ملا علی نوری در تعلیقی که بر اسرار الآیات ملا صدرا نقل فرمودن که فرمود روح القدس دو تا داریم، روح القدس ادنا و روح القدس اعلا، که روح القدس ادنا یعنی پایین مربوط به انبیاست و روح القدس اعلا مربوط به خاتم انبیاست. بعد در این زمینه آقایان روایاتی رو نقل فرمودن که در انبیا پنج روح وجود داره که این روایاتش رو خوندیم و ترجمه هم کردیم خدمت عزیزان. دو تا از روایاتش رو که از پایین به بالا، یکی فرمود روح الحیات که گفتیم در فلسفه اینو میگیم روح نباتی، بعد روح القوه که گفتیم در اصطلاح فلاسفه میگن قوه غضبیه، روح و شهوه که گفتیم در اصطلاح فلاسفه میگن قوه شهویه. تا اینجا رو این سه تا روح رو مؤمن و کافر دارا هستند. بعد مرتبه بالاتر روح الایمانه که مختص به مؤمنینه که به وسیله او عبادت پروردگار میکنن، با او از خدا میترسن، از گناه دوری میکنن، تقوا پیشه میکنن، ایمان میارن، به عدالت پیشه میکنن. خلاصش اینه. اما یک روحی هم هست فوق روح الایمان به نام روح القدس که اون مربوط به انبیا و خاصان الهیه. حالا خاصان الهی شامل اولیاء الله هم میشه که با اتصال به این روح القدس اون مکاشفات و مشاهداتی که به اینها دست میده و حقایقی رو میبینن به وسیله این روح القدسه. فرق مؤمن و کافر، حالا قبل از اینکه بحث رو از روی کتاب ادامه بدیم در مورد این روایاتی که نقل شد، فرق مؤمن و کافر در اینه که کافر متصل به روح الایمان نیست، اما مؤمن به روح الایمان اتصال داره. حالا بستگی داره که چقدر ایمان داشته باشه، چون شنیدید که میگن درجات ایمان 10 درجه است، که مثلا روایت داره سلمان درجه 10 ایمان رو داشت، که این 10 درجه ایمان منظور اون اتصال به اون روح الایمانه، که هرچه اتصال به روح الایمان قوی تر باشه انسان از گناه دوری میکنه، به طرف خیرات و مبرات میره، الهاماتی داره، اشراقاتی داره، که اون آیهی که میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، یعنی خداوند در قلوب اینها ایمان را نگاشت و آنان را با روحی از خود تأیید کرد، و آنان را با روحی از خود تأیید کرد، که اینجا همون روح الایمانه، مراد اون روح الایمانه، که کافر دیگه از این روح بی نصیبه. اگه در خاطر عزیزان باشه در مباحث معرفت نفس عنوان شد که ما اتصال داریم به حقیقتی به نام عقل فعال، این رو در مباحث معرفت نفس به اثبات رسوندیم که ما یعنی همه انسان ها با روح و با اون عقل فعال مرتبطن و کلیه علوم، کلیه علوم از ناحیه عقل فعال به انسان افاضه میشه. خب اما این یه امر عامه که کافر و مؤمن هم در بر میگیره، چون کافر هم که یه کشفی میکنه به واسطه اتصال به اون عقل فعاله. تا اینجاشو در فلسفه تونستیم اثبات کنیم، اما دیگه یک مرتبه ای هست که اون روح الایمان باشه دیگه کافر از اون بی نصیبه، کافر از اون بی نصیبه و علم مؤمن از اونجا میاد، از اون روح الایمان. خوب دقت بفرمایید، چون یک نکته قرآنی میخواییم خدمتون عرض کنیم. در قرآن بحث از علم و جهل پیش میاد، مثلا میفرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ این یک مرتبه است. جای دیگه میفرماد هل یستوی الاعمى و البصیر، آیا کور با بینا برابره؟ این یعلمون و لا یعلمون مال چیه؟ روح الایمانه. اون اعما و البصیر مال چیه؟ روح القدسه که دیدنه، عقایقه. یا در قرآن شما مثلا میخونید در مورد جهل که انکم قوم تجهلون، شما قومی جاهل هستید. خب در قرآن جهل به چی گفته میشه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، علما به کی گفته میشه؟ آیا کسی که رفته درس خونده سواد یاد گرفته جزء علماست؟ ها؟ یا اینکه کسی بی سواده جزء جاهلانه؟ نه، اگه اینجوری بود که نعوذ بالله پیامبر که اصلا درس نخونده بود. اگر بودین سوادن در نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و نا خانا؟ پیامبر که اصلا درس نخونده بود چیزی نمی نوشت. علم و جهل مربوط به این دانش کسبی نیست. پس مربوط به چیه؟ یک بار عرض کردیم خدمت عزیزان در سوره یوسف وقتی که زنها مکر کردن در مورد یوسف علیه السلام، ایشون دعا کرد که خدایا مکر زنان رو از من برگردان و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، که خدایا اگر کید اینا رو از من بر نگردونی من به اینا اصابت میکنم، اصب الیهن و اکم من الجاهلین، و در اون صورت جزء جاهلان خواهم شد، و در اون صورت جزء جاهلان خواهم شد. یعنی چی؟ این نکته رو کار داریم، جزء جاهلان میشوم. میگه جاهل کیه؟ پس جاهل به خوندن و نوشتن و کتاب خوندن و اینها نیست، چون حضرت یوسف گفت اگه من به زنها اصابت کنم دچار زنا بشم جزء جاهلان میشم. پس جهل و علم مربوط به این نیست، اونی که در قرآن آمده. روایتی از رسول اکرمه که این روایت در اصول کافی اومده، از امام صادق سوال میکنن در مورد این روایت که مؤمن پیوسته مؤمن هست تا لحظه‌ای که میخواد به گناه مبتلا بشه، مخصوصا حالا این عبارت رو میگه میگه تا موقعی که به روی زن زانیه بیفته ایمان ازش جدا نمیشه. وقتی که افتاد ایمان ازش جدا میشه، چون نمیشه مؤمن مؤمن باشه و گناه کنه. حالا اینم این خصیصه رو آورده علت داره ها، که تا موقعی که به روی زن زانیه نیفتاده، وقتی که افتاد روح الایمان ازش جدا میشه، که بعد امام صادق فرمود علیه السلام، بله در قرآن آمده، تفسیرش از قرآن آورد که فرمود بلا تیمم الخبیث منه تنفقون، که یه بار اینو عرض کردیم خدمت عزیزان که شارحان روایات گفتیم موندن تو تعبیر این روایت که این چه ربطی داره به این آیهی که امام صادق داره استشهاد میکنه بهش، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، یعنی اراده خبیث نکنید که از آن انفاق کنید. این چه ربطی داره به این قضیه؟ بسید توجیهاتی آوردن ولی هیچ کدوم دلنشین نیست و اصلا نمیچسبه، با هیچ سیریشی نمیچسبه. بعد فرمود ولی آیه دیگه هست که روشنتر از این بیان میکنه، بعد این آیه رو فرمود که وعیدهم به روح منه، خداوند آنها را تأیید کرده است با روحی از جانب خود. بعد فرمود موقعی که مؤمن مشغول زنا میشه روح الایمان ازش جدا میشه. خب و بعد که توبه میکنه روح الایمان بهش بر میگرده، البته اگر توبه کنه و اگر توبهش پذیرفته بشه، اینا همه شرایطشه ها، اگر توبه کنه و توبهش پذیرفته بشه، که اون آیه اول رو که امام استشهاد کرد بهش شرحشو گفتیم خدمت عزیزان، گفتیم تنفقون از ماده نفقه است، نفقه به معنی چیه؟ جداییه، مثل نفاق، انفاق، نفاق با انفاق از یه ریشن، با این که معانیش خیلی فرق میکنه با هم، منافق، نفقه، اینا همه از یه ریشه است ولی معانیش با هم متفاوته، اما اون ریشه اصلیش یه چیزه. چرا؟ چون گفتیم نفقه به معنی جداییه، نفاق یعنی جدایی انداختن، انفاق اون پولیه که تو از جیب خودت جدا میکنی به دیگری میدی، چون توش معنی جدایی نهفته است. نفقه اون پولیه که تو برای خانوادت از سرمایه خودت جدا میکنی کنار میذاری، اینو میگن نفقه. یا منافق کسی که ظاهر و باطنش جداست از هم. حالا آیه قرآن میفرماد ولا تیمم الخبیث، اراده خبیث نکنید که منهو از او تنفقون، جدا میفتید، به این معنا، به این معنیه، نه اون معنی که بگیریم انفاق کنید از او، به معنی انفاق نیست، به معنی نفاق اینجا. ولا تیمم الخبیث منهو تنفقون، اراده خبیث نکنید که از او جدا میفتید، که اگر طرف مبتلا به گناه بشه روح الایمان ازش فاصله میگیره، دیگه نمیفهمه، چون تا موقعی که به روح الایمان اتصال داره علومی میاد تو قلبش، الهاماتی داره، اشراقاتی داره، اتصال دائمی داره. شخصی نقل میکرد از دوستان، خوبی آقایی بود، حالا طلبه بوده، روحانی بوده یا غیره، اینها عنایت‌هایی بهش شده بوده، سلام، عنایت‌هایی شده بوده بهش، بعد یه جایی توی مسافرخونه یه جایی قریبی یه خانومی پاپیچ این میشه، به اونقدر وسوسه میکنه اینو تا این به گناه میفته. به گناه که میفته اون چی که بهش داده بودن ازش میگیرن. فرمود و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین، دیگه جزء جاهلان میشن که نمیدانم نمیفهمم، در حالی که مؤمن جزء علماست به خاطر اتصال به اون روح الایمان، علومی داره، فهم داره، دانش داره. از یوسف به خاطر این پیامبر این مثال رو مخصوصا آورد. چرا؟ چون زن مظهر دنیاست، یعنی همه دنیا رو انسان به خاطر زن میخواد، همه دنیا رو انسان به این نفر بگید آقا تو تا آخر عمرت ازدواج نکن، مثلا نخواد ازدواج کنه، میگه آقا توی آلونکی یه سخفی بالا سرم باشه زندگی کنم، یه نون و پیازی باشه بخورم. انسان هر چی که میخواد به خاطر زن میخواد، حالا اون چیزی که در سرشت انسان قرار داده شده. که دوری کردن از زن دوری کردن از دنیاست، لذا اصلا دنیا به صورت زن متمثل میشه. تو همین کتاب خوندیم اون حدیث بوسینه که در باغ فدک امیرالمومنین کار میکرد، حالا یکی از نخلستان ها ظاهرا نخلستان فدک بود که یک مرتبه بوسینه یکی از دختران زیبای عرب بود، در مقابل ایشون ظاهر شد و گفت من مایلم که با تو ازدواج کنم. امیرالمومنین فرمود خانواده تو کی هستن که من تو را از آنها خواستگاری کنم؟ یعنی به تو راه داره، رسم داره ازدواج دیگه. گفت من دنیا هستم، همه دنیا رو کرده به تو. حضرت امیر میگه بیلشو برداشت، فرمود قری غیری، برو دیگری رو گول بزن، علی گول تو رو نخواهد خورد. که هر کس به جایی رسید از دنیا، از ترک دنیا بود و سمبول دنیا زنه، سمبول دنیا زنه. حالا این که میگیم زنه، نه که به خانوم ها بی احترامی بشه، نه، منظور نفوس زن رو نمیگیم ها، اون صورت زن رو میگیم که بین اینها فرقه، بین اینها تفاوت هست. این موقع فکر نکنید که مثلا و زنها دنیا هستن نفوسشون رو نمیگیم ها، اون صورت زنیت، اون صورت زن، چون تمام جاذبه برای مرد در زنه. خداوند چهره او رو جوری قرار داده که چشم مرد رو جذب کنه، اندام او رو جوری طراحی کرده که چشم مرد رو جذب کنه، بوی بدن زن رو که عرب میگه اطیب الطیب اناق الحبیب، یعنی خوشبوترین عطر بوی گردن یار است. بوی زن یه عطری داره، عرق زن، حالا همه زنها، نه اینکه یک زن خاص، که جاذبه داره برای مرد. خدا در شامه هم جاذبه قرار داده، صدای زن رو ظریف قرار داده که گوش مرد رو جذب کنه، تمام قوای ادراکی مرد رو براش در زن جاذبه قرار داده. لذا اینه که میگیم دنیا به صورت زن متمثل میشه، که رسول اکرم فرمود از دنیا پرهیز کنید و از زنان بگریزید. زنان که میگه منظور زن نامحرمه ها، نه اینکه همسر خود انسان، همسر خود انسان نیست، زنان نامحرم، از زن نامحرم پرهیز کنید، تا اونجایی که میتونید دوری کنید از اینها. خب جاهل فرمود مثلا در مورد قوم لوط آیه قرآن می فرماد اینها قومی جاهل بودن. یعنی چی جاهل بودن؟ اتصال به روح الایمان نداشتن، اتصال به روح الایمان نداشتن. یک گناه یه موقع اینی قطع میکنه رشته رو. شخصی نقل میکنه میگه من خیلی مراقب بودم، مواظب بودم، تقوا داشتم، خیلی مواظب کارهای خودم بودم، تا اینکه یه بار یه فکر گناه‌آلودی به ذهنم گذشت و بر زبانم جاری شد. فکر گناه‌آلودی بر ذهنم گذشت و بر زبانم جاری شد. بعد از اون میگه یواش یواش دارم پس میرم. یه جای حالیم شد که چقدر دور افتادم که دیدم من که یک ریال پول حرام تو زندگیم نمی آمد، سر گرفتن سود پول، نزول پول دارم دعوا میکنم که سود پول من اینقدر باید باشه، که یه مرتبه به خودم آمدم که من چی شدم؟ چرا من اینجوری شدم؟ من آدمی بودم که خیلی مواظب بودم، خیلی مراقب بودم. که میگه شب در عالم خواب همون صحنه رو نشونم دادن، گفتن یادت این صحنه رو، این چی شده؟ روح الایمان ازش جدا شده به واسطه یک گناه. حالا یه موقع تو خیال میگذره، تا موقعی که به زبان جاری نشده یا به عمل در نیامده، چون زبان هم جزء عمله، تأثیر نمیکنه، به عمل که در میاد اثر میذاره. دیدم وقتی بررسی کردم خودمو، دیدم توی این مدت چه کارایی کرده ام که قبلا اصلا در باورم نمی گنجید من این چنین کاری کنم. گفتن از اینجا شروع شد، قطع ارتباط با روح الایمان پیدا کرده طرف. حالا چند نفر هستن که متصل به روح الایمان باشن؟ ها؟ خداییش اگه بگردیم بین این کسانی که مؤمن میدونیم، چند نفر هستن که متصل باشن به روح الایمان که اسمشون باشه مؤمن؟ چون مؤمن با مسلمان فرق میکنه، هر کی مسجد بیاد مسلمان هست ولی مؤمن نیست، ایمان یه چیز دیگه است. لذا اینه که در روایت داریم آخر از زمان وقتی کسی مؤمن از دنیا میره، ملائکه تعجب میکنن که این چی شده با ایمان از دنیا رفته. و این نکته هم بگیم خدمت عزیزان، هر بار که گناه پیش بیاد برای انسان، هر بار که گناهی پا بده و انسان از اون گناه دوری کنه، یک قدم به روح الایمان نزدیک میشه، اتصالش به روح الایمان محکمتر میشه. یعنی یه امتیاز میره تو پروندهش، یه امتیاز بزرگ. یعنی اونقدر که دوری از گناه اتصال ما رو به روح الایمان قوی میکنه، عبادات مستحبات اینقدر قوی نمیکنه. دقت فرمودید؟ اونقدر که دوری از گناه پیوند ما رو به روح الایمان قوی میکنه، انجام مستحبات اونقدر پیوند ما رو محکم نمیکنه به روح الایمان. و هرچی پیوند محکمتر، ریزش علوم بیشتر، باز شدن باب فهم بیشتر. عرض کردیم نامه‌ای داره جناب ملا صدرا که چاپ هم شده قدیم، حالا نمیدونم الان تو بازار باشه یا نه، چند تا از نامه‌هایشون چاپ شده. اونجا میگه من یه در زمان جوانی رفیقی داشتم، این در زمینه حکمت و مباحث سنگین فلسفی خیلی ذهن وقادی داشت، خیلی میفهمید. میگه مدتی گذشت و این بنده خدا شکار دنیا شد. حالا دیگه چجور شکار دنیا شده؟ میگه بعد از مدتی که اینو دیدم، با هم صحبت کردیم، دیدم راحت ترین مطالب فلسفی رو دیگه نمیفهمه، راحت ترین مطالب حکمی رو دیگه نمیفهمه. و بنده هم خودم این قضیه رو دیدم با شخصی که اهل علم بود، وقتی اسیر دنیا شد، شکار دنیا شد، وقتی صحبت میکردم میدیدم حقیقتاً راحت ترین مطالب رو نمیفهمه. اصطلاح بلده، ولی فهم یه چیز دیگه است. اصطلاح میتونه انسان حفظ کنه، اعیان ثابته چیه، عقل اول چیه، اینا علم نیست، فهم نیست، حفظه، حفظ اصطلاح. مثل این که اصطلاحات زبان انگلیسی رو شما حفظ میکنید، اصطلاح حفظ کرده. پس اونی که انسان رو به اون روح الایمان متصل میکنه، دوری از گناه، دوری از گناه. که حضرت موسی علیه السلام وقتی با حضرت خضر ملاقات کردن، اون شگفتی ها رو از حضرت خضر مشاهده کردن، داستانش همه در قرآن دیدی. به حضرت خضر گفت تو از کجا به این مقام رسیدی؟ حضرت خضر در جواب فرمود سلام، از ترک گناه، از ترک گناه. یک موقع گفتیم یک گناه پیوند انسانو به روح الایمان قطع میکنه. اون حدیثی که چند بار در جلسات خدمت عزیزان، چه تو هیئت چه تو کلاس خوندیم، که فرمود ان الله خبأ ثلاثه فی ثلاث، خداوند سه چیز رو در سه چیز پنهان کرده. یکی غضب خودش رو در معاصی پنهان کرده. پس معصیتی را کوچک مشمار که شاید غضب خداوند در آن باشد. و یکی رضایت خودش رو در حسنات مخفی کرده. حسنه ای را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در آن باشد. و یکی اولیاء خودش رو در میان خلق مخفی کرده. هیچ کسی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد. غضب خودش رو در معاصی مخفی کرده. یه موقع یک معصیت میکنه طرف، اتصالش به روح الایمان قطع میشه، دیگه جزء مؤمنین نیست، دیگه میره جزء جاهلان. یه موقع دل یه نفر رو میشکنه، هرچی فیض به توسط این روح الایمان بهش افاضه میشد قطع میشه. و یه موقع هم طرف یه کسی از آدم معمولی یه کار نیک انجام میده، شاید خیلی به نظرشم کوچیک بیاد ها، ولی همون اتصالش رو به روح الایمان برقرار میکنه. اتصالش رو به روح الایمان برقرار میکنه. پس خیلی باید مواظب بود، خیلی باید مواظب بود. و اولیاء خدا هم در میان خلق مخفی هست. یه موقع یه دیوانه ای رو میبینی، نگو این که دیگه دیوانه است، این که نمیشه جزء اولیاء خدا باشه. چرا؟ خیلی از اولیاء خدا هستن در زی مجانین هست، دیوانه ها. خیلی هاشون از اولیاء الله هست، در این لباس هست. یه آدم گدا، یه آدم فقیر، چون به پولدارا که همه احترام میذارن ها؟ کسی پولدارا رو خار نمیشه ماره، فقرا دیگه بی احترامی میشه دیگه. ای بابا این که مثلا یه پیر زن فرتوتی رو میبینی، شاید از اولیاء خدا باشه. به همه با چشم بزرگی نگاه کن، مخصوصا به فقرا و مساکین، که این علتی داره عرض میکنم خدمتتون. خب این در مورد بحث جهل و علم بود که در قرآن که میخونید جاهلان منظور کیانند، و وقتی میخونیم علما منظور کیانند. ولی اصطلاح حفظ کردن نیست ها، به اصطلاح حفظ کردن یک آدم کشاورز مثلا تو روستا پرده که بره کنار میبینی این جزء علماست. یک آیت الله با چقدر کبکبه و دبدبه روز قیامت اون جزء جهاله. بابا این که مثلا پیش نماز فلان مسجد بود، امام جمعه بود، جزء جاهلانه. بله این آقا که بابا این اصلا جزء ما اراذل اوباش میپنداشتیم، اینو ما جزء اراذل اوباش میپنداشتیم، چگونه جزء علماست؟ چون به ظاهر طرف نیست که، ریش و سیبیل و گیس و عبا و عمامه نیست که. ازا خیلی باید مواظب و مراقب باشیم در برخوردمون با دیگران. خب در مورد ارواح خمسه دو تا حدیث رو ترجمه کردیم، میرسیم به حدیث سوم و حدیث دیگر که از این هم مبسوطتر است، نیز در همان باب کافی از جابر جعفی از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام است. قال قال ابو عبدالله یا جابر ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق ثلاثه اصناف. فرمود ای جابر، خداوند خلق را سه صنف آفریده است. قول خداوند کنتم ازواجا ثلاثه، شما ازواج ثلاثه هستید، سه دسته هستید. تو سوره واقعه است مردم سه صنف آفریده شدند، یکی فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، یکی انسانهای درستکار، نیکوکار، انسانهای خوب، و یکی و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، اصحاب مشعمه اصحاب دست چپ، چپی ها، انسانهای بد. خب و سابقون سابقون اولئک المقربون، یکی از سابقون سابقون که اینا خاصان الهی هست دیگه، اصلا صحبت خوب بودن و صحبت اینها نیست در مورد اینها، اینا دیگه اصلا یه صنف دیگه. تصور نکنیم اولیاء خدا مثلا خیلی اخلاص دارن، خیلی تقوا دارن، اونا اصلا یه سنخ دیگه هستن، فوق این حرفا هستن. اونها یه سنف دیگه ای هستن. اولئک اینها مقربان. خب فرمود فالسابقون، اما سابقان کیانند؟ آنها رسولان الهی و خاصت الله و خاصان الهی هستند. آنها رسولان الهی و خاصان الهی از خلقند که در آنها پنج روح وجود داره، یا خداوند در آنها پنج روح قرار داده است. یکی روح القدس، فبهی عرف الاشیاء، میگه به واسطه این روح القدس عرف الاشیاء، میشناسند اشیاء را. این همون عرفان شهودیه، عرف الاشیاء یعنی عرفان شهودی. و ایدهم به روح الایمان، روح بعدی روح الایمانه، فبهی خاف الله عز و جل، که به اون روح الایمان از خدا می ترسند، خوف الهی داره. مؤمن از خدا می ترسه. چند نفر رو سراغ داریم از خدا بترسن؟ ها؟ عرض کردم به صورت ظاهر نیست. آیا قلب طرف از خدا ترسان هست؟ واقعا اگه هست جز مؤمنینه. حالا تازه اونم جز مؤمنینه که میگیم با شرایطی، با شرایطی. و الا آیه قرآن میفرماد کمثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفره قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. میگه مسئله شیطان وقتی به انسان میگه کافر شد، هنگامی که کافر میشود شیطان به او میگوید من از تو بیزارم، من از پروردگار جهانیان میترسم. شیطان میگه اینی اخاف الله رب العالمین. تازه خوف الهی هم داشته باشه، حالا خوفش مورد تعیین هست یا نه، او دیگه یه بحث دیگه میشه. ولی نشانه ایمان خوف از خدا، یعنی موقعی گناه پیش میاد ها، آیا خوف میکنه به نامحرم نگاه نکنه؟ خوف میکنه مال دیگران رو نخوره؟ خوف میکنه که حقوق دیگران رو ضایع نکنه؟ و ایدهم به روح القوه، روح بعدی روح القوه است، فبهی قدروا علی طاعت الله، که به واسطه آن روح القوه قدرت دارند بر طاعت خداوند. و ایدهم به روح الشهوه، روح بعدی روح الشهوه است، روح شهوه، که فبهی اشتهو اطاعت الله عز و جل و کرهو معصیتهو. به روح شهوه اشتها دارن به طرف اطاعت خدا و کراهت دارن از معصیت او. و در آنها هست روح درج شده که در میان مردم رفت و آمد میکنه. و در مؤمنین که اصحاب یمینن روح الایمان است، یعنی که روح القدس ندارن، روح الایمان است که به آن از خداوند میترسن. و روح القوه که قدرت بر طاعت دارن، و روح الشهوه که اشتهای به اطاعت دارن و روحی که درد شده از در آنان که در بین مردم رفت آمد میکنن، که دیگه حالا کافر دیگه این روحو، روح الایمانو نداره، اون ستای روح الشهوه و روح القوه و روح الحیاتو داره، دیگه کافر از این بی نصیبه. بلندتر بگید، یه بار دیگه بگید. آها بله، عرفان شهودی ما قبلا بحث کردیم در موردش، در مورد مشاهداتی که به اولیا دست میده، مثل مشاهداتی که به انبیا دست میده، معراجی که رسول اکرم میره، وحیی که به سوی او میشه و حقایقی رو که شهود میکنه، حقایقی رو که در مکاشفاتش شهود میکنه، که این مربوط میشه دیگه به اون مرتبه روح القدس، مربوط میشه به مرتبه روح القدس، که باز اون مشاهدات و مکاشفات مراتب داره، که عزیزان در خاطرشون باشه گفتیم این روح القدس چی داره، اینم اتصال به روح القدس هم مراتب داره، همونجوری که اتصال به روح الایمان مراتب داره. انسان به روح الایمان گفتیم هرچی از گناه دوری کنه به روح الایمان متصل تر میشه، اتصالش بیشتر میشه. موقعی که روح الایمان کامل بشه وصل میشه به روح القدس. یعنی چی در چه مرتبه؟ خب اینا هر کدوم یک کشفی دارن مخصوص خودشون. ممکنه نه، اینا سنخ مکاشفات با هم فرق میکنه. مکاشفات خیالی داریم، مکاشفاتی داریم مربوط به قوه واهمه است، مکاشفاتی داریم مربوط به قوه عاقله است، مکاشفاتی داریم مربوط به روحه. اینا هر کدوم یه کشفی دارن، یه شهودی دارن، مربوط به روح میشه مکاشفات، اون شهود حقایق کلیه به شهود اون وحدت حق است، که اونم باز حالا خودش باز دیگه مراتب داره، اونم یعنی شدت و ضعف داره اونجا. بعد دیگه عالی ترین مرتبه شهود میشه وحی، که بعد از اون میشه الهام، بعد از اون میشه، یعنی پایین تر که میاد بعد میشه حدس، پایین تر از حدس هم میشه فهم. این همه مربوط به تو انسان دیگه، مگه میشه که حدس مربوط به عقل باشه؟ مکاشفات و مشاهدات و قلب درک میکنه، متا گفتیم اینها سنخش فرق میکنه با هم. مکاشفاتی که مربوط به مکاشفات مثالیه یک جوره، اونایی که مربوط به مثلا وهم میشه یک سری حقایق دیگه است. همون شما یه چیزاری با چشمت میبینی، یه چیزاری با گوشت میشنوی، اینا با هم متفاوتن دیگه. خب عرض کردیم که کافر دیگه از این روح الایمان بی نصیبه. حالا چجوری به اون روح الایمان بیشتر اتصال برقرار کنیم؟ بفرمایید چجوری ایمانمونو بیشتر کنیم؟ آیه قرآن میفرمه و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، هنگامی که آیات ما بر آنان تلاوت میشود ایمانشان زیاد میشود. پس سعی کنیم با قرآن انس بگیریم. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانن، آیات ما که بر اینها تلاوت میشه ایمانشون زیاد میشه. تفکر و تأمل و تدبر در قرآن ایمان رو زیاد میکنه. نه همینه، اون مرتبه بالاتر اینه، در همین راستاست، در همین راستاست. بله این ارواح، نه اون بحث روح القدس رو گفتیم، گفتیم در فلسفه ما گفتیم که با عقل فعال در ارتباطیم و در همین جا هم بحث داریم که چیه؟ با روح القدس مشاهده میکنیم، گفتیم که اون عقل فعال یه اثبات میکنیم، یه حقیقت عامتریه، چون کفار رو هم در بر میگیره، اونا هم که چیزایی میفهمن در علوم حسی اونم مربوط به عقل فعاله، اما این چیزایی که به مؤمن دست میده او دیگه اونا نمیتونن بگیرن اینها رو، به خاطر نداشتن ایمان به اون مرتبه دیگه وصل نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله. بله حالا نه تکمیل که جا دارن این چند تا، اگر عزیزان خواستن، عزیزان فردا انشاءالله